ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه هفتم مرداد 1398، 26 ذی‌قعده 1440 و 29 جولای 2019 است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری است بر خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی قهرمانی تیم والیبال جوانان را تبریک گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام مرقوم کردند: جوانان عزیز، قهرمانی شما را تبریک می گویم. دل ملت را شاد کردید. از شما متشکرم. تیم والیبال جوانان ایران بامداد امروز با استقبال علاقمندان به والیبال و مسئولان ورزشی به میهن بازگشت. هیئت وزیران با استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. همچنین با موافقت دولت، فرودگاه پیام در منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز از این پس علاوه بر حمل و نقل بار می‌تواند فعالیت مسافری و آموزشی هم داشته باشد. با موافقت وزارت دادگستری 12 مرداد مصادف با سالروز ازدواج خجسته امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه با هدف تکریم نهاد خانواده و امر ازدواج، هیچ طلاقی در کشور ثبت نمی شود. رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عمان با بیان اینکه ایران و عمان مسئولیت اصلی تأمین امنیت در منطقه تنگه هرمز را بر عهده دارند گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش می‌کند تا دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز مسیری امن و مطمئن برای کشتیرانی آزاد بین‌المللی باشد. روزنامه هندوستان تایمز در گزارش نوشت: سقوط پهپاد آمریکایی گلوبال هاک در منطقه خلیج فارس در ماه گذشته از جانب ایران باعث شده تا نیروی هوای هند درباره خرید این پهپادها از آمریکا منصرف شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش زمان صدور مجوزها برای صنایع از 10 روز به 4 روز خبر داد. سخنگوی دولت با کسانی که ارز دولتی دریافت کردند اما کالا وارد نکردند قاچاقچی محسوب و به دستگاه قضایی معرفی می شوند. معاون سیاسی وزیر خارجه از اعتراض ایران به ادامه بدعهدی برجامی اروپا در نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در وین خبر داد و گفت برای بررسی خواسته های ایران کمیته اقتصادی تشکیل می شود. گمرک چین اعلام کرد پس از لغو معافیت‌های آمریکا، چین در 2 ماه گذشته روزانه 208,205 بشکه نفت از ایران خریده است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی تصویری گفت با ثبت سفارش 70 شرکت وارد کننده موبایل بر مبنای کاهش نرخ ارز، قیمت گوشی به سود مصرف کنندگان کاهش می‌یابد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرد استفاده از کارت سوخت شخصی در تاریخ 20 مرداد فقط در کلان شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می‌شود. معاون حقوقی وزیر علوم از شناسایی و آغاز برخورد با 20,000 دانشجوی متقلب که پایان نامه‌هایشان را برای نوشتن به مراکز تألیف پایان نامه داده بودند خبر داد. یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن با پهپادهای قاصف K2 فرودگاه بین‌المللی ابها را هدف قرار دادند. تحسن شبانه روزی حامیان علامه زکزاکی مقابل سفارت نیجریه در لندن از 2 هفته پیش تا کنون همچنان ادامه دارد. حال جسمی علامه زکزاکی هر روز وخیمتر می شود. و سازمان هواشناسی برای جنوب شرق و نوار شمالی کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. بخش بعدی خبر ساعت 7.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 27 تا 31 سوره مبارکه کهف گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا تحتهم الأنهار يحلون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، چهارمین بخش از آیات سوره مبارکه کهف بود. پس از آن که در آیات قبل قرآن داستان سراسر عبرت‌آمیز اصحاب کهف را بیان داشت، بار دیگر به محور بحث که عبارت از دعوت به ایمان آوردن و انجام کارهای صالح است می پردازد. قرآن در این باره در آیه 27 می فرماید: از کتاب پروردگارت آنچه به تو وحی آمده بخوان، کتابی که دگرگون کننده ای برای کلمات آن نیست و هرگز جز خدا پناهی نخواهی یافت. همان گونه که در آیات نخستین سوره کهف بیان داشتیم، نفس مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مشاهده انحراف مشرکان و عاقبت سویی که در انتظار آنان است به درد آمده و اندوهگین می شد. در طی آن آیات قرآن بیان داشت که خداوند تبارک و تعالی نظام دنیا را بر این اساس نهاده است که دارای یک سلسله زینت‌های ظاهری است و همین زینت‌ها سبب امتحان و آزمایش ایمان مردمان می‌گردد تا مشخص گردد که چه کس به خاطر بهره‌مندی از این لذایذ زودگذر حاضر به زیر پا نهادن فرامین الهی است. در ادامه این بحث در آیه 27 قرآن خطاب به پیامبر فرمود که وظیفه تو ابلاغ فرامین و دستورهای الهی است، فرامینی که به هیچ وجه به دلخواه مردمان تغییر و تبدیل نمی‌پذیرد. از این رو اگر کسی به انحراف و گمراهی تمایل یافت و سر از اطاعت حق تعالی برتافت، دیگر ارزش آن ندارد که بر سرنوشت او اندوه خورده شود. آنگاه در ادامه آیات قرآن به پیامبر اکرم فرمان می‌دهد که تمام توجه خود را به مؤمنان نیک کردار معطوف سازد. قرآن در این باره می‌فرماید: ای پیامبر، با کسانی که بامداد و شبانگاه پروردگار خیش را می‌خوانند و رضای او می‌جویند با شکیبایی قرین باش و دیدگانت به جستجوی زیور زندگانی دنیا از آنها منصرف نگردد. و آن کس را که دل وی از یاد خیش غافل کرده ایم و هوای نفس خود را پیروی کرده و کارش زیاد روی است، اطاعت مکن. پیرامون شأن نزول این آیه در تفسیر المیزان به نقل از کتاب درالمنصور سیوطی روایت شده است که امیه ابن خلف که از سرکردگان مشرکان مکه بود به نزد پیامبر آمده و عرضه داشت که اگر خواهان ایمان ما هستی، باید این فقرا و بردگانی که به گرد تو جمع شده اند از خود برانی، چرا که برای ما قابل تحمل نیست که در کنار چنین کسانی نشسته و همه یکسان به سخن تو گوش سپاریم. به دنبال این درخواست نابخردانه که بوی توطئه برای برهم زدن صفوف مسلمین را می داد، آیه 28 نازل و پاسخ محکمی به این مشرکان داد. این آیه به مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن به طور صریح بیان می‌دارد که ملاک ارزش و ارجمندی در اسلام تقوا و قرب به خداوند است. دلیل این ملاک ارزشمندی نیز به خوبی روشن است، زیرا کسی شایان احترام و تقدیر است که در تمام دورانهای هستیش دارای ارزش باشد و چون حیات انسان محدود به زندگی دنیا نبوده و سرای آخرت که پایانی برای آن نیست هم یکی از مراحل زندگانی انسانی است و در آن سرا تنها مؤمنان دارای ارزش هستند، پس انسان باید به کسی احترام گذارد که در مجموعی زندگانی دنیا و آخرت دارای ارزش باشد و این گروه تنها مؤمنانند. و اگر دیده می شود که اغنیا به سبب ثروتشان مورد تقدیر قرار می گیرند، این بدان خاطر است که انسان به طور عادی به سبب غفلت از آخرت زندگی را محدود به زندگانی دنیا می پندارد و چون اغنیا در این محدوده کوتاه دارای شوکت ظاهری هستند، آنان را تقدیر می کند. و چون سبب این احترام غفلت از آخرت است، در روایات اسلامی از ائمه معصومین علیهم السلام آمده است: من تواضع غنیاً لغنا ذهب سلسا دینه. یعنی هر کس که توانگری را به صرف توانگر بودن احترام کند، دو سوم از دینش از دست رفته است. از این رو در آیه 28 قرآن به پیامبر اکرم فرمان می‌دهد که با کسانی که در صبح و شام به اطاعت پروردگار مشغولند و خواستار وجه الله هستند قرین و همنشین باش. مراد از وجه الله که در آیه 28 آمده عبارت از صفات و اسمای حسنای الهی است که بندگان خدا به هنگام پرستش حق با آن مواجهند. اما ذات حق تعالی چون برتر از آن است که به ادراک درآید، راهی برای دستیابی به آن نیست. از این رو هر کس که به عبادت حق تعالی می پردازد، در حقیقت در برابر اسما و صفات حسنای الهی اظهار خضوع می کند. در ادامه آیات قرآن به بیان یکی دیگر از وظایف پیامبر اکرم پرداخته می فرماید: بگو این حق از پروردگار شماست، هان ای مردم، هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد منکر شود، که ما برای ستمکاران آتشی مهیا کرده ایم که سراپرده های آن در میانشان گیرد و اگر فریاد رسی خواهند به آبی چون مس گداخته یاریشان دهند که چهره‌ها را بریان سازد. چه بد شربتی است و چه ناپسند استراحتگاهی است. در آیه 29 که ترجمه آن را شنیدید، قرآن بیان می‌دارد که وظیفه پیامبر اکرم تبلیغ رسالت و آشکار ساختن حق است و آنگاه خطاب به مردم کرده بیان می‌دارد که تمامی آنان آزادند که در زندگی دنیا به هر شکل و شیوه‌ای که مایلند رفتار کنند، اگر خواهان ایمانند به پیامبر اکرم بگروند و اگر در پی هوای نفس و شهوت‌های مادی و زود گذرشان هستند با او به مخالفت پردازند. اما قرآن هشدار می‌دهد که همگان بدانند که اگر راه انکار و مخالفت را برگزیدند، این گونه نیست که به سزای کارهایشان نرسند، بلکه پس از اتمام زندگی دنیا و از لحظه مرگ تا ابد گرفتار نتایج شوم این انتخاب نابخردانی خود هستند. آنگاه برای آن که همگان به خدا آیند و از شرک و الحاد بپرهیزند، قرآن گوشه ای از حالات دوزخیان را برمی شمارد که در آن روز در جهنم گرفتار خشم و قهر الهی بوده و هرگاه زبان به استغاثه و یاری خواهی گشایند، از آبی جوشان که چون مس مذاب می باشد بر آنان ریخته خواهد شد تا بدین طریق مجازات تمسخری را که در دنیا نسبت به مؤمنان مستضعف روا می داشتند بچشند. آنگاه در ادامه آیات قرآن به توصیف فرجام متقین پرداخته می فرماید: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، ما پاداش کسی را که نیک عمل کرده تباه نمی کنیم. آنها بهشت های جاوی دارند که از جایگاهشان جوی ها روان است و در آنجا به زیور دست بند های طلا آراسته می شوند و جامه سبز از دیبا و استبرق پوشند. در آنجا بر تختها تکیه زنند. چه نیکو پاداشی و چه خوش جایگاهی. آیات 30 و 31 به بازگویی فرجام نیک متقیان پرداخته که عبارت از زندگانی جاویدان در بهشت است. در بسیاری از آیات قرآن به توصیف بهشت و نعمتهای آن پرداخته است. زمانی از آشامیدنی‌های آن سخن به میان آورده و گاهی از بوستان‌های سرسبز آن صحبت کرده است. البته باید توجه داشت که تمامی این نعمت‌ها در پرتو عمل صالح و ایمان کامل به دست می‌آید و هرچه ایمان انسان کامل‌تر و کردار او نیک‌تر باشد، بهره‌مندی او از مواهب بهشت بیشتر خواهد بود. خب، شنوندگان ارجمند، با این بیان که در توضیح آیات 30 و 31 سوره شریفه کهف گذشت، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارت.
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. صبح شما بخیر. با افتخار تمام از پخش رادیو ایران تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان هستیم، به اتفاق این همکاران: تهیه کننده سیما پاتیمار، صدا بردار پویا شریعت پناهی، هماهنگی احمد جان بزرگی، نویسنده لیلا سفری و من خدمتگزار شما آسیه گرجی. سپاس از همراهی شما. صبحتون بخیر.
صبح شد صبح ایرانی، ای ایرانی ایرانی. صبح شد صبح ایرانی، ای ایرانی ایرانی. خورشید خندان میتابد، بر خاک ایران میتابد. مهر تابان میخواند دلها را به نور. صبح ایرانی آمد سرشار از سرور.
شما به خیر. اینجا رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. متشکرم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردیم. زندگی زیباست، هر روزش آغازی دوباره است برای استفاده از فرصتها و جبران گذشته. دیروز به تاریخ پیوست و فردا هنوز نیومده. امروز رو قدر بدونیم. به ساعت 6:25 دقیقه رسیدیم. برنامه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان شنونده.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه هفتم مرداد سال 1398 هجری شمسی مطابق با 26 ذی القعده الحرام سال 1440 هجری قمری و برابر با 29 ژوئیه سال 2019 میلادی است. 26 ذی القعده سال 1151 هجری قمری، 289 سال پیش، جنگ کرنال پایان یافت. پس از شکست اشرف افغان در نبرد مورچه خرد اصفهان، برخی از افغانان قلزایی به هرات و قندهار گریختند که عاقبت آنان نیز تسلیم سپاه طهماسب قلی‌خان شدند. با وجود این، 800 نفر از فرماندهان افغانی به دهلی گریختند و محمد شاه تیموری پادشاه مسلمان هند به آنان پناه داد و حاضر به استرداد آنان نشد. در پی عدم تحویل فراریان و قتل سفیر و نمایندگان ایران، سپاه ایران که تعداد زیادی از آنان را افغانان ابدالی تشکیل می‌دادند، به سوی هند به راه افتادند. سرانجام پس از آنکه لشکریان ایرانی از رود سند گذشتند، در تاریخ 26 ذی القعده سال 1151 هجری قمری در جنگ کرنال هندیان را شکست داده و دهلی را تصرف کردند. هفتم مرداد سال 1303 هجری شمسی، 95 سال پیش، استیضاح دولت رضاخان از سوی نمایندگان اقلیت مجلس مطرح شد. اقلیت مجلس شورای ملی به رهبری سید حسن مدرس به دلیل سوء سیاست داخلی و خارجی رضاخان او را استیضاح کردند و مقرر شد سردار سپه در تاریخ هفتم مرداد به مجلس برود تا از خود دفاع کند، ولی رضاخان با تهدید و تطمیع نمایندگان جلسه مجلس را برهم زد و حتی برخی نمایندگان را محبوس و برخی دیگر را مضروب کرد. در نهایت سال بعد رضاخان به طور رسمی خود را شاه ایران خواند و با اعلام انقراض دودمان قاجاریه رژیم پهلوی را بنیان گذاشت. بیست و نهم ژوئیه سال 1941 میلادی، 78 سال پیش، ارتش ژاپن در سواحل هند و چین پیاده شد. ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم در طی یک سال توانست کشورهای تایلند، سنگاپور، مالزی، فیلیپین، اندونزی و میانمار را که همگی تحت الحمایه دول اروپایی بودند به تصرف خود درآورد. در ادامه این روند و از آنجا که ژاپن متحد آلمان نازی بود، ارتش ژاپن برای ضربه زدن به دول متفق همچون فرانسه، انگلستان و آمریکا در تاریخ 29 ژوئیه سال 1941 میلادی در سواحل هند و چین نیرو پیاده کرد. اما با ورود آمریکا به صحنه جنگ جهانی دوم، ژاپن به تدریج از سرزمین‌های تحت تصرفش عقب نشست.